گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگه دار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین شما؟ باید بگم اینجا کجاست، من کیم، شما دارید به چه برنامه گوش میدید؟ دیگه خودتون فوت آبید. دم شما حرفه یا گرم بابا، اصلا ما تا درس پس میدیم خدمت شما. حالا برای اونایی که هنوز حرفه‌ای نشدن، یک بار دیگه جسارتا میگم که اینجا رادیو فرداست. من فرشید منوفی هستم و صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید. از این لحظه تا ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه پنجشنبه گوش میکنید، با شما هستیم به اتفاق سعید، شهرام، جلال و شراگیم تا ساعت 7. جای نریدا، جای نریدا.
همه میگن مال منه، میگن هم فوز منه.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
تا که ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
عشقم و وجودم و جمع نکن درو، بداش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه، نگو نه، نگو نه، این دفعه رو در نرو. نگو نه، نگو نه، بگو بلر رو.
ایستگاه فقط پنجشنبه.
به به، ایستگاه فقط پنجشنبه. اما عرضم به حضور شما که لارا و کسرا از استرالیا، کانگوروتون به بنده رسید، خیلی متشکرم. کلوچتونم رسید، نامه دستنویستونم رسید. بعد دیگه آقا کانگورو فرستاده از درتون نمیومد، یعنی کانگورو مستقیم از خود استرالیا فرستادن و دیگه داریمش اینجا دیگه، همجین نوش نوش میکنه، بچه هم داره یه دونه. خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم از اینکه کانگورو فرستادیم برام. من همیشه آرزوم بود که کانگورو داشته باشم، بالاخره کانگورو از استرالیا رسید. و خصوصا نامه دستنویستون دیگه، چون این روزا اصلا نامه دستنویس وجود نداره، یعنی نامه دستنویس دیگه نمیبینیم واقعا، همه چی مجازی شده، همه چی الکترونیکی شده، ایمیلی شده، کامنتی شده. اصلا یه اتفاقی که کلا تو همین سالهای اخیر تو دنیا، طبیعتا تو مملکت ما افتاده، اینه که همه چی مجازیه دیگه، یعنی دیگه کم کم که نه، خیلی تون تون، یعنی گذشت اون زمانایی که آدما هم دیگه رو میدیدن، نمیدونم حرف میزدن، با حفظ شونات در صورت امکان حالا یه لمسی میکردن و اصلا به طور کلی آدما فیزیکی بودن. یعنی خدا وکیلی الان یه جوری شده دیگه فکر کنم یواش یواش سالمندان عزیزمون هم به صورت مجازی دیگه برن پارک بشینن برام خاطره تعریف کنن یا مثلا شطرنج بازی کنن. نمیدونم والا حالا این خوبه یا بده، ولی دنیا اینجوری شده دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. بزرگترام البته تو این زمینه ها دارن پا به پای جوونا میان این روزا، دمشون هم گرم. حال درسته که مثلا تو این مثلا گروه های تلگرامی یا حالا چه میدونم واتساپ یا توی این اپلیکیشن ها مثلا تا می نویسه مامان جون یا بابا جون ایز تایپینگ، بعد این تایپینگشون تا تموم بشه شما جوونا یا ما جوونا کلا رفتیم 7 تا گروه کانال دیگه رو سر زدیم اومدیم، اینا هنوز ایز تایپینگ. ولی خب دیگه به قول اون شنونده قدیمی ماچ به کتوبالتون، یعنی به کتوبال این بزرگترها که انقدر باحالن و به این خوبی و تمیزی تونستن خودشونو پا به پای جوونا بکشن جلو. اصلا ما طرفدار شماییم ای پدر و مادر و ای پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز، اصلا شک نکنید. جوونا هم خوبن ها، اما جوونای قدیم یه چیز دیگن، یه چیز دیگه. ماچ به همتون. یه کار از بهزاد لیتو با آنیتا از جوانهای جدید تقدیم به همه جوانها، خصوصا جوانهای قدیم. خوبن اینا هم خوبن، گوش کنین خوبن. پیدا نکردم اسم کاره.
بهار و حس خوبشی میخوام برام تو مثل خونشی، تمام عشق و جونشی، کاش تهای قصه جور بشی. موضوع رو گفتم بازم بهش نمیشه رسید با عفش، این دفعه نمی کنم راحت دلش، این داستانو تو کتاب باید نوش. دنبال هرچی احساس هستم، جمله ها میشن الهام به مغزم، فکر نمی کنم این بار بترسم، رول اول فیلم نام هر صحنه با هم میری پاورچین، تا از این ماجرا واسه چین میدونی همه جا بهت احتیاجه، طول داره که به عشقت میناشه.
پیدا نکردم هر جا رفتم، بی تو نبودم مثل قبلم، نه اصلا الان که اینجا این با این بار با تا آخرش هستم. بس بارو بریم نایی ماجا مسته، شروع کنیم این صبح تازه، بریم ما روی ابرا خیال فردا، رد کنیم هرچی حد و مرزه، نمیشته بیش به خست و خسته.
جادم یخبندونه، ساختم براش تو قلبم خونه، سلام بعد و قبلم اونه، زمستون با هم پاریس میلانیم، چمدون پره چیزی جانیست بیاری، نمیدونی برنامه پاییز چی داری، دیگه با تو زندگیم تاریخ سیانی. بهترم من نیست بعدی باد که هر وقت بخواه باد بره تعطیلات، آره لیتا رو ترجیح داد، دادم رفته خواسته بیاد هر کی جات، زیر سایه یه برگ نخل رو ابرو نداری یه ذره اخ، زنده میشم با بوسه، این زندگی بدون تو کابوسه.
پیدا نکردم هر جا رفتم، بی تو نبودم مثل قبلم، نه اصلا الان که اینجا این با این بار با تا آخرش هستم.
میذارم یه بوس رو تنه تشخی، رو به هم نشستیم باز روی عرش کشتی، خوشحالم میگذره باز به تو خوش، خوشید آسمون ماسه و موج، رابطمون رسی تازه به اوج، هر دفعه یه راهی باز رو جلوش، زیر آفتاب زهر و پیشت میخوام بخوابم که روم تو پر کنیشه، مل افتادیم بی خیال وقت، مهم نیست کارا هول هولیشه، بگو ببینم دلت بام هست یا نه، هنو حست دهم تازه است یا نه، هیچ وقت نیست پیش تو واکم، محکم فشدی ریشه و خاکم.
بریم ما روی ابرا. سعید سلام.
سلام فرشید، حالی چطوره؟
خوبه، تو خوبی؟
آره خوبه، خوب
قربونه.
همه چیز خوب. آره آماده.
چی داریم؟ چه خبره؟
این هفته مثل هر هفته کلی کنسرت داریم. کنسرت محسن یگانه، سعید شهروز، علی زنده وکیلی و پازل بند.
به به. امروز میریم توی جمعی که هم تتلو هست، هم آقا زرقامی رئیس سابق صدا و سیما، هم آقا رسایی نماینده سابقم بی اعصاب مجلس. ببین چه جمعی بشه. شوخی هم نمی‌کنم، کاملا جدیه.
کلی تولد داریم، تولد سامان جلیلی، سیروان خسروی، کت استیونز، جنیفر لوپز و سلینا گومز.
بله، تولد بازی هم داریم واسه حسین فریدون، برادر شیخ حسن، و البته آقای بقایی. بازداشتی‌های این هفته و هفته گذشته می‌خواستیم کمپوت ببریم اوین، منتها یکیشون آزاد شد، اون یکم خودش سویت داره مثلا تو اوین، تو مایه هتل و اینا. حالا کامل توضیح میدم بهتون.
و چالش گویندگی این هفته مربوط هست به استرومای، خواننده بلژیکی.
بله، میریم امروز اتفاقا یه چرخی هم تو کاراکترهای کارتونی و عروسکی میزنیم و میسنجیم که احتمال سانسور شدن و ممنوع تصویر شدن کدومشون بالاتره. ضمناً ایستگاه مختلفمون هم پابرجاست، فقط ایستگاه اقتصاد نداریم. آرش حسنی ها امروز با همون نیست، به جاش با جلال سعیدی هستیم در یک ایستگاه جدید که حالا متوجه میشید به موقعش. اما سوال رو هم بگم، سوال رو خب اونایی که در فضای مجازی با ما هستن رو اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام حتما تا به حال گرفتید، اونایی که نگرفتید و همین الان دارید از رادیو صدای ما رو فقط میشنوید، باید بگم با توجه به درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان بزرگ ایرانی در آمریکا، این هفته بحث فرار مغزها و بیرون رفتن سرمایه‌های علمی و فرهنگی ایرانی از کشور خیلی داغ بود. بعضیا مثل آقای میرسلیم، کاندیدای سابق ریاست جمهوری، فکر میکنن اصلا این اولمپیاد و نمیدونم این حرفا برای اینه که نیروهای با استعداد و نابغه ایرانی توسط استکبار جهانی و شرکا شناسایی و بعد دزدیده بشن. یه سریای دیگه هم میگن بابا این حرفا نیست، اینجور آدما برای رشد و بالندگی نیاز به حمایت و فضای کافی دارن که تو کشور خودمون تنها چیزی که بهشون داده نمیشه همین چیزاست. و مثلا مریم میرزاخانی با این همه نبوغ اگه میخواست تو ایران کار کنه ولی مثلا چه میدونم حجاب نداشته باشه، حداکثر پیشرفتش در این بود که خصوصی به بچهای مردم ریاضی درس بده. بعضی هم هستن البته کلا توهم فرار مغزا دارن و حتی اگه تحصیلاتشون در حد سیکلوم ردی هم باشه خودشونو مستاق فرار مغزها میدونن. اینه که شما هم بیاید این وسط نظرتون رو امروز به ما بگید تا ما هم روشن شیم. راه های ارتباطی ما ایناست:
ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک ایستگاه پنجشنبه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه میتونید نظراتتون رو به ما برسونید.
یه جوون که میخواد بساز آیندهش، یه راه تاریک ولی خودش رو باور کرد، همینجا از هیچی همه چی ساخت و حالا میگه واسه لمس رویا باید رفت. با خودش میگه خوش کردی دلو به چی، این روزگارم اینجا پولو گرو کشید، ولی هنوزم به فردا دلش گرمه، جلو میره با این که دردا لذش کرده. تعبیر آرزوهای پدر و مادر، دعای اونا پشتت همیشه یار و یاور، با این مخارج سنگین و پول دانشگاه چه بلا چه زیاده توی این مسیر و راه بشمار. با وجود سختی یا به اوج رسیدی، ولی بی اهمیتن به تو از همه بریدی، نمیشنون ناله که قلب خسته از تو، به اجبار میدی جن برفتن. مثل پرنده میمونی توی قفس که فقط فکر پریدن توی نفس به نفس، خیلی با پارتی بازی اگه تو خوردن، هر راهی که میری میخوری تش به بمبر. مدرکت یه کاغذ بی ارزشه، دلگیر نشو آخه اینجا این رس بشه، زخمی مثل تو تو این خاک زیاده، ولی توقع داریم بمونی تا تش بیاده نشی. ببین نمیخوام چه دلت خالی کنم، یا که به تو مید بدم بزنم رنگ دلت آبی روشن، قانونم اینه کمات رو خط چه راستن، فکر نکنی واسه یه تو نقشه داشتم، نه پیشرفته تا رزوم برادر من، میتونی حس کنی اینو از هر آهنگ من، فالا دوست داره اسم تو رو تو اوج ببینه، حیف نیست یکی مثل تو کنج نشینه.
سلام فرشید جون، امیدوارم که خوب باشی، خودت و همکارات و همه مردم ایران خوب باشن، بلا از همه به دور باشه. این صدای من که میبینه اینجور گرفته به خاطر گریه یه که برای مریم میرزاخانی کردم. این انسان با ارزش، این چرا ما باید مقدس میدادیم؟ چرا آخه چرا؟ یعنی اصلا نمیتونم هضمش کنم. ولی لحظه که شنیدم همش میگم شاید به خاطر این بوده که ما لیاقت داشتن و افتخار کردن به همچین شخص با ارزش رو نداشتیم. مریم عزیز دوستت داریم، روحت شاد.
آخه بله، واقعا تأسف بار بود این خبر. مرسی از تماستون. اصلا دلیل این که امروز هم موضوع سوالمون رو هم بر اساس فرار مغزها انتخاب کردیم همینه. یکی از مشکلاتی که از نسل ماها تو ایران مطرح شد، خیلی درباره شنیدیم، همین مسئله فرار مغز هاست. یعنی چی حالا؟ یعنی اینکه نیروهای با استعداد و خفن ایرانی برن تو کشورهای دیگه کار کنن و طبیعتاً دستاوردهاشون هم به نام اون کشورها نوشته بشه. مثلا همین مورد اخیر، مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه، بزرگترین جایزه ریاضیات دنیا یعنی مدال فیلدز رو میگیره که تنها زن و تنها ایرانیه که به این مدال دست پیدا میکنه، که واقعا افتخار بزرگیه برای ما. حالا مریم درسته که همه دستاوردهای حرفه‌ای و جوایز بزرگش رو خارج از ایران به دست آورد، ولی الان ما ایرانی‌ها توی موفقیت‌های مریم خودمون رو بیشتر دخیل میدونیم تا آمریکایی‌ها. همین مریم میرزاخانی تازه درگذشته عزیز ما دانشجوی دانشگاه شریف بوده، تو المپیاد ریاضی هم مدال طلا برده و البته یه شانس بزرگ هم داشت، اون این که تو همون دوره دانشجوییش از یه تصادفی که با اتوبوس دانشگاه براش اتفاق افتاد جون سالم به در برد. تو همون تصادف البته چند تا دانشجوی نخبه مثل مریم متاسفانه از دست رفتن. اینه که شما هیچ مقیاسی نمیتونید پیدا کنید که بتونید باش بفهمید یه کشوری مثل ایران با از دست دادن اون نخبه های جوونی که توی اون اتوبوس کشته شدن چقدر ضرر کرده. تازه اونا که فوت کردن، اونا که زنده موندن چی؟ امثال مریم میرزاخانی که اون موقع زنده موند آیا تونست به کشورش خدمت کنه؟ یا مریم میرزاخانی نوعی اگه مثلا بهایی بود میتونست دانشگاه بره تو مملکت؟ حالا اصلا بهایی نبود و دانشگاه هم رفت و با بهترین نمره ها فارغ التحصیل شد. اگه اهل نماز جماعت و حجاب و این حرفا نبود میتونست وایسه تو کشورش خدمت کنه. اگه به عنوان یه نابغه‌ای که مسائل خیلی خفن و لاینحل ریاضی رو حل کرده بود میرفت تو مصاحبه استخدامی شرکت میکرد و آقای یا خانم مصاحبه‌گر ازش میپرسید فرق غسل ارتماسی با غسل ترتیبی چیه و اون نمیتونست جواب بده چی میشد؟ اگه حالا اینم رد میکرد ولی تو محل کارش با یه همکار مردش شوخی میکرد چه اتفاقی براش میافتاد؟ اگه با همکار مردش هم شوخی نمیکرد ولی دوستاش تو محل کارش بی‌حجاب چی؟ حالا به جای مقنعه شال بندازه رو سرش چه اتفاقی میافتاد؟ اگه مقنعه هم سرش میکرد ولی مثلا برای همسرش تو خونه تولد میگرفت و نیروی انتظامی و بسیج میریختن به جرم مشروب خوری و برگزاری مهمونی مختلف دستگیرشون میکردن چی میشد؟ میبینید خدا وکیلی چقدر برای نابغه‌ای که مطابق ارزش‌های حکومتی فکر و زندگی نمی‌کنه سخته که بخواد با این سیستم کار کنه. مثلا همین مریم خانم ما با همه نابغه بودنش اگه می‌خواست برای حضور توی کنگره درست حسابی علمی از ایران خارج بشه و شوهرش تصمیم گرفت برای گرفتن حال همسرش نذاره از کشور خارج بشه، این حق مسلم آقای شوهر بود طبق قوانین مترقی جمهوری اسلامی. خب اینا رو یک زن نابغه ایرانی چطور باید تحمل کنه؟ چطور باید باهاش کنار بیاد و تازه بدرخشه؟ اینه که اون آقایون مسئولی که بعد از فوت مریم هی اومدن تسلیت گفتن و سوز و گداز از خودشون در کردن، بهتره به جای این کارا برن فکر کنن ببینن با این قوانین مسخره و تنگ نظریاشون چه بلایی دارن سر نسل جوان ایران میارن. موقع نباید فقط به خاطر فوت جانسوز مریم میرزاخانی تسلیت بگن، باید به خاطر بلایی که دارن به خاطر بیمسئولیتی و بیلیاقتیشون سر مردم و جوونا و نوابقی مثل مریم میرزاخانی میارن معذرت خواهی کنن و برن.
تنم با بدن دنیا که کربلایه تو تر سینه بزن اخشی بکاو مگاویه بری جنم وابدن دنیا که کربلاویه تو تر سینه بزن
میماره گفته نکن نگو نشو بازی میان تر بیچاره کنی اون بی سواد بو مثلا اونگا درده نستی که کجدنی این که پیله بد خوشنا دستم ره خاک خوشنا سرد کنید ایتا بشو پول پل دوم بل بی جاوی فرسه این فرد رسه بی گفته مدرک فکر سنی ایتا زم ببرد زای برد زندگی گسبن بیو هرچی خواستم من بوشم کتاب دوم بلکه جهانه چپنم غم و مردم بخورم تاوی خونم تق بدنم پهلوان قصیان بابم مره کف بزند بیمیرم مردم مره میغب رسر گل باورد ولی وقتی که بومم دنیا یکاوی گفته بو هچی کی بخند و بوم دنیا میان وارونه بو اگه از غوغ زندگی گوید داره گدی هچی کی خندی بی چی سر آوار بودی توی تنها میانه نه همه کوری که عشن خوشنه رام نرده عطاوی ازم دزند
اخشی بگاو مگاویه بری تونم وابدن دنیا که کربلاویه تو ترسین بزن اخشی بگاو مگاویه بری تونم وابدن دنیا که کربلاویه تو ترسین بزن
تنتی نامه دخنم تو که گفتی وابدن زای تو که گفتی گدنم منی لی بگفتی تنتی نامه دخنم تو که گفتی وابدن زای تو که گفتی گدنم ای روزی تو سر کره سنگه که در راگ نری مگزان دار شرمی ده هوا دار نری ارگی خوش را بگفتی سر بی کلاب نه تو خری که اینن که دنیا نه دنیا نه اخشی بگاو مگاویه بری تونم بابدن دنیا که کربلاویه تو ترسی نبزن اخشی بگاو مگاویه بری تونم بابدن دنیا که کربلاویه تو ترسی نبزن اخشی بگاو مگاویه بری تونم بابدن دنیا که کربلاویه تو ترسی نبزن
24 جولای تولد سلینا گومز خواننده و بازیگر جوان آمریکاییه که ما هم به این بهانه می‌خوایم یه کار ازش پخش بکنیم به اسم It Ain't Like Me.
I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the Bowery and I was high enough somewhere along the lines we saw seeing eye to eye. You were staying out all night and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home?
اسم کار رو من اشتباه اعلام کردم، اسم درست کار هست It Ain't Me.
You
شنونده سینما بریم سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام فرشی جان،
خوش اومدی، خوبی؟
ممنون، سلام به همه همراهان برنامه.
خب بحث حالا سینما امروز چند تا بحث مختلف هست، ازت میخوام سوال کنم. یکیش یه مطلب من دیدم، روزنامه رسالت یک چیزی نوشته بود که آقای روحانی جلوی اکسیدان رو بگیرید، چون راجع به اکسیدان خیلی حرف زدیم هفته پیش، جلوی اکسیدان رو بگیرید همونطور که جلوی مارمولک رو گرفتید. من سوالم اینه که آیا روحانی جلوی مارمولک رو گرفت؟
خب این ادعاییه که از زمان نمایش فیلم مارمولک مطرح شده، هیچگاه هم به صورت رسمی تایید نشده. برای زمان نمایش فیلم مارمولک گفته میشد که مشخصا آقای جنتی خیلی ناراحت از اون فیلم و موضوع ظاهرا اینجور که گفته میشد به شورای عالی امنیت ملی کشیده شده و اون موقع که آقای روحانی مسئولیت شورای عالی امنیت ملی رو داشته، اونطور که طرفداران این نظریه میگن که تلویحا توصیه کرده که نمایش این فیلم تموم بشه. این چیزی نیستش که مورد تایید سازندگان اون فیلم باشه. اون سال زمانی که فیلم مارمولک نمایش داده میشد، تهیه کنندگان فیلم گفتن که در واقع برخلاف میل وزارت ارشاد داره اکران فیلم تموم میشه. میدونیم اون زمان هم خیلی ناگهانی تموم نشد اکران اون فیلم، به تدریج از تعداد سینماهای نمایش دهندش کم شد و نهایتا هم در پایان یک هفته مشخصی گفتن که دیگه نمایش فیلم در هفته‌های بعد ادامه پیدا نکنه تا حدود شبیه اون. البته اکران مارمولک بیشتر ادامه پیدا کرد، منتها روند فروش فیلمه به گونه‌ای بود که اگر ادامه پیدا میکرد خیلی بیشتر میتونست فروش کنه. اما تا همونجا هم فروش خیلی خوبی داشت، رکورد فروش اون سال رو شکوند. این موضوعیه که روزنامه رسالت حالا تو این وسط این دعوایی که برای فیلم اکسیدان راه افتاده، البته ابعادش اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که زمان فیلم مارمولک اتفاق افتاد و اون میزان صحبتایی که مطرح شده بود، اما خب حالا هم به نوعی روزنامه رسالت داره در واقع ظاهرا اون موضوع رو میخواد تایید بکنه دیگه.
ولی اکسیدان الان هنوز روی اکرانه یا؟
بله اکسیدان هستش. هنوز روی پرده ها هست و نمایشش ادامه داره. فروشش هم با این حاشیه‌ها تا حدودی بهتر شده، از 4 میلیارد تومان گذشته.
خوبه دیگه، این حاشیه‌ها رو درست میکنن، فروش هم میره بالا دیگه.
اینو خب طرفداران نظریه که مثلا میگن که اینا تا حدودی ممکنه که پای سازنده ها در میون باشه و اینا مطرح میکنن، اما اگه قرار باشه به توقف نمایش فیلم ها منتهی بشه، خب نمیشه گفت که درسته این نظریات، چون نهایتا به ضرر سازندگان اون فیلم تموم میشه، مگر اینکه اکران فیلم ها اینقدر ادامه پیدا بکنه که فروش بتونه فروش زیاد بشه.
یه فیلم جدیدی داره میاد ظاهرن که حالا اسمش هم مشخص نیست، که حالا فارس و رجا نیوز دارن خبرش زدن که یک فیلم مملو از شوخی های جنسی و اروتیک داره میاد و اینها، که سازمان سینمایی از اینا خواسته. خب حالا اسمش معرفی کنیم ما هم بدونیم.
درسته، اینا ادامه همون موضوعاییه که تو این 2-3 هفته داره مطرح میشه و گفته میشه که مثلا سازمان سینمایی نظارتش کافی نیست، اونطور که منتقدان وزارت ارشاد دارن میگن. خبرگزاری فارس مطلبی منتشر کرد هفته پیش و خیلی مطلب تندی بود و میگفت که در ادامه این روندی که داره این فیلم های به قول این خبرگزاری مبتذل اکران میشه، یه فیلم دیگه هم قراره که بیاد رو پرده ها که تو مطلب اسم نبرده بود، اما به نظر میرسه اشاره است به یک فیلمی به نام پاتو تو کفش من نکن هست، ساخته حسین فرحبخش، تهیه کننده ای که تو این سالها به ساخت فیلم های عامه پسند و مورد علاقه در واقع طیف انبوه تماشاگران که معمولا دایره خیلی اثر جدی و هنری نداره معروف بوده. اینا حدسایی که زده میشه درباره این فیلم که ظاهرا از این کمدیایی هستش که تو این همه این سالها ساخته شده، که یه مقدار معمولا بازسازی یک سری فیلم فارسی قبلی قدیمی هست این فیلم های کمدی، که اون صحنه های رقص و آواز و صحنه های سکسیش حذف شده،
درسته.
به نوعی دیگه بازنمایی داره میشه. این چیزی نیستش که بخوایم در واقع بگیم که لزوماً اتفاق نمیفته،
درسته.
خیلی متاثر از اون نمایش های کمدی هستش که از دهه 70 تو تهران به روی صحنه میرفت، اگه یادت باشه مثلا تئاتر دماوند یا گلریز و که در سال اخیر خیلی این تئاترها گسترش پیدا کرده، درسته. الان سینماهای خیلی پردیس‌های
سینمایی شده هموناست،
دقیقاً اینطوره، و الان پردیس‌های سینمایی مختلف هم این نو کمدی‌ها رو دارن در ساعت‌های آخر شب، سانس‌های آخر شبشون، کوروش، حتی سینما آزادی هم این تلاشه شده که اجرا کنه. حالا اینها هم در واقع نسخه‌های سینمایی اون فیلم‌ها هستن که تماشاگران خاص خودشونو دارن دیگه، و تو این سال‌ها هم به نظر
مردم خیلی خانواده‌ها مردم هم میپسندن به خاطر اینکه میرن برای اینکه بخندن
همینطوره
و لحظات خوشی رو داشته باشن. یه خبر دیگه من شنیدم که ساعت خوشی‌ها دارن برمیگردن، یه آره. فیلمی ظاهرن داره ساخته
اونم
میشه.
اونم مطرح شده که حالا در ادامه این ای قراره که چون دو ساله که واقعا فضای سینما ایران رو این نوع فیلم‌های کمدی تسخیر کرده، و حالا سازندگان اون سریال، البته تهیه کنندش که فوت کرد و هر کدوم از اون چهره ها هم به نوعی پراکنده شدن و هر کدوم یه مسیر متفاوتی رفتن، الان رضا عطاران به نوعی ستاره امسال این روزهای سینما ایران، مهران مدیری که خب جایگاهش مشخصه، ولی الان یه خبری منتشر شده که سعید آقاخانی ظاهرا قصد داره با ترکیب تعدادی از اون بازیگران یه فیلم دیگه بسازه. همون سالها هم که فیلم سریال ساعت خوش مطرح شده بود، چند تا فیلمی متأثر از اون هم ساخته شد با اون بازیگران، یه فیلم بود به نام کلید ازدواج که اتفاقا هم همون سالها خیلی
تعدادی از همون بازیگرا بودن.
حالا باید دید که اصلا به ساخت میرسه و اگرم برسه چه مقدار اون جنس طنزها الان استقبال میشه. الان خب داریم صحبت میکنیم که خیلی
من شنیدم خیلی میخواد که یعنی یه جورای خاطرات همون دوران ساعت خوش و اینها رو زنده کنه و انگار با نقش خودشون رو قرار بازی بکنن، یعنی بازیگرا. حالا ببینیم چی میشه در آینده، اگر خبری شد به ما خبرش بده، اگر قرار شد ساخته بشه. حرف مهران مدیری شد، هفته پیش هم راجع بهش صحبت کردیم. مهران مدیری فیلم ساعت 5 عصر رو ساخته و یک اکران خصوصی داشت. اول یک بخش از صدای فیلم رو با هم بشنویم، برگردیم بابک راجع به این فیلم توضیح بده.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم. چند دفعه بعد که من رودا رو در میارم
نکته مثبت زندگیتون
آره. هفته پیش صحبت کردیم که از این هفته قراره فیلم ساعت 5 عصر اکران بشه.
شروع شد اکرانش؟
طبق قاعده سینمایی بعد روز چهارشنبه اکران میشد، اما میدونیم امروز تعطیل عزاداری هست در ایران و یه دو روز تاخیر افتاد و از فردا شروع میشه.
فقط یه اکران خصوصی داشت،
فقط یه اکران خصوصی بود که خب خیلی گسترده‌ام بود، هم چهره‌های فرهنگی هنری بودم، مثلا آقای نوبخت سخنگوی دولت‌های روحانی هم شرکت کرده بود که اتفاقا گفته میشد شرکت آقای نوبخت به نوعی ممکنه ربط داشته باشه به این موضوع که فیلم برای گرفتن پروانه نمایش تو این هفته‌های آخر مشکل داشت. گفته شد که ظاهرا آقای نوبخت در رفع مشکلات فیلم نقش داشته. این چیزیه که در حد شایعه مطرح شده در فضای رسانه‌ای و سینمایی.
فیلم ربطی به همون داستان‌های 88 داره من شنیدم،
میگن که داره. خب تا حالا اصلا فیلم نمایش داده نشد، تنها جایی که نمایش داده شده همین اکران خصوصی که اون هم نظرات مختلفی بعدش مطرح شد. داستان فیلم داستان زندگی یک فردیه از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر یک روز در تهران که باید یک موضوعی رو به سرانجام برسونه. به نظر میرسه تو اون روز در واقع شبیه اتفاقاتی که در سال 88 افتاد برای این فرد روی میده. نکته‌ای هم که درباره فیلم گفته میشه لزوماً خیلی فیلم طنز شادی نیست، طنز تلخی هم هست فیلم، که تو این سالها هم مهران و مدیری تو کاراش تا حدودی نزدیک شده به این نوع آثار، مخصوصاً آثاری که میخواد خودش نگاه شخصی خودش توش دخیل باشه. و حالا خیلی منتظر و در واقع پیشبینی میکنن که احتمالا یکی از فیلم‌های مهم امسال باشه از نظر فروش. همین هفته فیلم نهنگ عنبر دور نزدیک شد به فروش فیلم گشت ارشاد دو و اگه بتونه چند صد میلیون تومان دیگه بفروشه میتونه رکورد اون فیلم رو بشکنه.
چقدر بود رکورد اون فیلم؟
اون فیلم نزدیک به 19 میلیارد تومان فروش داشت و حالا هم نزدیک شده فیلم نهنگ عنبر دو.
پرفروش‌ترین بوده امسال.
پرفروش‌ترین فیلم امسال بوده که با افزایش قیمت بلیت تبدیل شده به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران هم از نظر عددی.
از نظر عددی.
نه تعداد تماشاگر. حالا این پنجه عصر یک مدعی تازه‌ایه که قراره بیاد. اسم مهران مدیری و شناختی که تماشاگران انبوه ازش دارن باید دید که چه مقدار میتونه بیننده رو بکشونه به سینماها و اون نوع نگاهش هم به اون بحث 88 هم باید ببینیم که واکنش ها بهش چگونه خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر دنبال کنید. ممنونم.
Sing clouds of smoke. Got my earrings and they're gold. Got that tan skin dipped in cold. Tell me what you think about the way. From all around, hey. Moonlight dancing, hey. Mystic scene, hey. I'm your dreamy, hey. Gypsy queen. Tell me what you think about the way. What you see, step it up a notch, won't you join the party? If you got what you need to party, be the gypsy. Hey there, boy, see you looking at me. Shaking me out, do you like what you see? Step it up a notch, won't you join the party? If you got what you need to party, be the gypsy.
Sugar, sugar.
Wanna do it?
سلام علیکم. فقط یکم ترورنا
اسمو
بخش کنیم.
خیلی ممنون. جان چی شو؟ الو سلام، عجله داشت؟ کجا رفت؟ چی شد آقا؟ چیه زودتر؟ یعنی چی که چقدر زودتر؟ کی؟ برای چی؟ یکم توضیح میدادی؟ الو سریع همجی پیامو داد و رفت. خیلی ممنونم از تماستون. چی شد؟ چی بود این سعید بنظرت؟
من
زودتر پخش کنین یعنی چی؟ من نگرفتم. یعنی
خیلی مبهم بود.
چهارشنبه ها پخش کنیم یا سه شنبه یا ساعتش زودتر پخش کنیم؟ من متوجه نشدم. یه چند تا کامنت بخونیم از اینستاگرام و تلگرام.
حتما. روی اینستاگرام آنا نوشته در کشوری که به نخبه ها اهمیت داده نمیشه همون بهتر که برن.
اونم نظر ایشونه. تو تلگرام نازنین گفته معیار میرزاخانی و خیلی های دیگه به خاطر شرایط بد از ایران میرن و به خاطر اینکه حمایت نمیشن و امکانات براشون فراهم نیست، ولی خب کیه که دوست نداشته باشه تو دانشگاه هاروارد تحصیل کنه؟ اون برای پیشرفت از ایران رفت و موفق شد.
عزیز برامون نوشته در کشور ما میرزاخانی ها رو فراری میدن و اراذل رو تقدیر میکنن، بسی جای تاسفه.
بله. تو تلگرام فرزین گفته فرجی جان سلام، به نظر من مهاجرت یا همون فرار از سر ناچاری هر چی که باشد باشه کمبوده، چون این افرادی در جامعه به خوبی احساس میشه و به نظر من یکی از این افراد همین فرشید خودمونه که با رفتنش صدا و سیما رو با فقر شدید فرهنگی روبرو کرد. دوستت داریم مثل همیشه. چه وضعیتی. خیلی ممنون لطف شما.
دانیل نوشته در مورد سیکل ردی ها به نظرم به نظر شما نزدیکتره. در مورد خودم هم صدق میکنه. من هم 37 سال پیش فرار کردم. یه جوان 18 ساله اون موقع یک جوان 18 ساله بودیم و منتظر بودیم. 3 ماه به سال کشید و بعد تبدیل شد به تا الان.
عجب. خب بریم ببینیم سعید کنسرت چه خبر هفته آینده. بازم میریم حالا کامنت بازم لابلای برنامه میخونیم حتما از کامنت های شما که جواب دادین به سوالمون که راجب فرار مغز هاست و نظرتون راجب فرار مغز.
فرشید فردا جمعه 30 تیر ماه سعید شهروز توی حیات هنر کاخ نیاوران کنسرت داره ساعت
تو حیات کنسرت داره تو حیاتشون
اصلاح میکنم حیات هنر داخل پارانتز کاخ نیاوران. من نمیدونم نمیشناسم چجوریه کجاست، یا تو حیات یا اسمش حیات هنره. قیمت کنسرت بلیت کنسرت هم از 50 تا 120 هزار تومان.
بسیار عالی.
یه کار بشنویم از سعید شهروز به اسم یه حال خوب.
بریم فردا تو حیات کنسرت ببینیم حالش رو ببریم.
یه حال خوب و یه عشق تازه میتونه که ما رو از نو بسازه. من احساسی به شکل خاصی دوست دارم بی حد و اندازه. دلم درگیره واسه تو میره ولی احساسم رو تو بی تصمیره.
از ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. همچنان ساعت 3:50 هست. اما تا یادمون نرفته یه تبریک و تسلیت همینجا بگیم به همه دانشجوهای دانشگاه آزاد که بالاخره رهبر به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب شد. نه اون رهبر نبا، معظم له که قربونش برم کلویوم رئیس همه چیه، منظورم فرهاد رهبره که به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب شدن. ایشون برای اونایی که نمیدونن فرهاد رهبر کیه باید بگم ایشون در دوره اوس محمود رئیس دانشگاه تهران بود و طرح داده بود که توی دانشگاه هم مثل مدرسه ابتدایی همه یونیفرم های یک شکل بپوشن و گیت های ورودی دانشگاه هم همه مجهز به سیستم اثر انگشت بشه. ضمناً کلی از استادای با سابقه و البته غیر همسو با دلواپسان رو یا بیرون کرد یا بازنشستشون کرد. سال 88 هم نیروهای چماغدار با اجازه ایشون ریختن کوی دانشگاه و اون فجایع رو به بار آوردن. خلاصه یعنی من یه فرهاد رهبر میگم، شما یه فرهاد رهبر میشنوفین. حالا ایشون که دست بر قضا توی همین انتخابات قبل هم از حامیان سفت و سخت آقای رئیسی بودن، شدن رئیس جدید دانشگاه آزاد، که خب ما پیشاپیش این انتصاب رو تبریک و تسلیت میگیم. البته اهالی توییتر هم البته به این انتصاب که ظاهرا قرار بوده مرهمی باشه بر شکست اصولگراها توی انتخابات اخیر، خیلی واکنش نشون دادن. یکی از کاربرای روحانی توییتر به نام نجفی تهرانی توییت کرده بود، نوشته بود با انتصاب فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه آزاد میتوان گفت که دیگر این دانشگاه آزاد نیست، بلکه یک دانشگاه اشغال شده است که باید آزاد شود. صدرا محقق هم نوشت فرهاد رهبر زمان ریاست بر دانشگاه تهران چندین استاد را بازنشسته کرد، بعد دانشگاه آزاد آنها را استخدام کرد، حالا او رئیس دانشگاه آزاد شد. یعنی خوشم میاد، کارم نیمه تموم نمیذاره ها آقای رهبر، این پیگیره که این استادا، این استادای کجا رفتن و اینا، یعنی خونه نشینشون کنه، هر جا میره این دنبالشون میره، هر جا اینا میرن دنبالشون میره. البته اینم بگم که حضور ایشون تو دانشگاه آزاد هیچ حسنی هم نداشته باشه، هیچ حسنی هم نداشته باشه، ببین یه انگیزه ای میشه برای پشت کنکوریا که بیشتر جدی تر درس بخونن، تا به جای رفتن به دانشگاه آزاد از پادگان آزاد اسلامی سر در نیارن. اونایی هم که خواسته یا ناخواسته وارد این دانشگاه میشن، خب به هر حال سعی میکنن شبانه روز خیلی سخت درس بخونن، سری تون تون وایداشون رو پاس کنن که 4 ساله دوره دانشگاه همون دوره پادگانشون رو تموم کنن، اضافه خدمت نخورن یا خدای نکرده. یعنی در کل از این زاویه که به مسئله نگاه کنیم متوجه میشیم حضور آقای فرهاد رهبر تو دانشگاه آزاد یه منفعتایی هم داره. بالاخره باید نیمه پر لیوان هم دید دیگه.
چیه بگو اسمشو نبرد در و دافو ببین بیا عشق رو بخر، خواهی درس بخونم بشم دندون پزه، نمیخوام اینا مخم و ترکون نره، چرا بپیچونم من دیگه پول کلاسا رو، حالا رنگ میکنم حتی خود پیکاسو رو، که بگه مگه همه باید دکتر بشن، دکترم اینو همه دخترها میگن، که حالت شده چیه سردردی، بیا ببینم دختر تو رو از نزدیک، یه دوباره بریم توی پارکینگ ما، ولی قول بده نگی چقدر تاریک با نزدیک، حالا کن تدریس بهم به تشویق بشم بشم تجدید دیگه، درس که میخوای بری حمال بشی، هرکی تقدیره میریم پیش رمال بشی، آره قبولی تو سر چارش نست گوز فرق تو تو فاسه بابا درس خوندم، بابا درس خوندم بس دعوان چیه، آخه فرمون درس تو سر بود دیگه، هر بار میگه عشقات چیه، خط میزنه با مثل صدام میشه، حرفاش میره روی اعصاب پسر، فلش بابا بیا توی نکتو کسر، من دارم میگم حالا نکنی حرفا رو وقتا نگی، یا بریم توی اتاق با هم ترا باشیم، من باشیم نبیده باشم سنگه باشم، اون فتا که داشته باشه نشون میده چیا دارم، میاره دل میده فکر میکنه نمیتونه که بمونه، دل منه که اسیر دل بونه، باید بگه دوستم داره خودشو خود خالی کنه، عاشق نشه مال مشه دل منو بزی کنه، شدم از دست ندیدم منو، مثل دل که میزنه گل پریدم جلو، پدیدم منو ندیو بیش رفته را، اون از دست که بیت داد کلا، از دستی رو تفریه رفتن کلا، حالا رفتم تکسم و دستم بسار، اون استاده با کلمات رخصونده مو، حالا کلمات افجم رخصونده شون، چه میخوندم چه بگم محلوب سازم، بر همین به داده من محلوب دادم، وقتی زده عاشق شده اومده خونه دست رو وارد کنه، شده اینجا ده تا بردیم، بابایی خوشگل و ده چه خوردیم، بحچه دوردیم، منم میخوام ارچت با تو ریختم سرم،
کیا؟
سلام خانوم، ای دلو به من میکن، خانوم از درستشون چه ببین در میرم، اف جم بگو برنامه چیه، آر زمین میبینی تو برقای چه ده، برق زدیم سر عرق زدی، آره باختیم حالا برو عرق بگی، ها بچه ها همه بیا مشروب خوریم، بای بای مشروب شده، من یادم میگم حالا بکنی حرفا رو وقتا نگی، یا بریم توی اتاق با هم تنها باشیم، این رو باشیم نسیده باشم سکت باشم، فرصت که داشته باشه نشون میده چیا دارم، نمیده فکر میکنه نمیتونه که بمونه، دل منه که اسیر دل بونه.
خانم آقایون، چند روز پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران به طور رسمی اعلام کرد که در سال 95 2467 مورد کودک آزاری فقط در شهر تهران گزارش شده. این آمار به خودی خود آمار نگران کننده ایه و وقتی نگران کننده تر میشه که بدونیم اینا فقط مربوط به مواردی میشه که گزارش شده و بدون شک چند برابر این اعداد و ارقام هم موارد کودک آزاری هست که هیچ وقت گزارش نمیشن. اینجاست که تازه میفهمیم توی پایتخت ایران و درست بیخ گوش خیلی از ماها چه خطراتی متوجه بچه هامونه، خطراتی که بیتوجهی به اونا هر از گاهی منجر به فاجعه میشه و مثل قتل اون دختر 7 ساله توی پارس‌آباد اردبیل جامعه رو توی بهت و غم و خشم فرو میبره. اما با خشم و غم و دستگیری و مجازات های شدید برای مرتکبین به کودک آزاری نمیشه جامعه رو برای بچه ها امن‌تر کنیم. تا زمانی که آگاهی جامعه نسبت به کودک آزاری و موارد اون زیادتر نشه و توی مدارس و حتی قبل از مدارس بچه ها نسبت به خطراتی که وجود داره آگاه نشن، بازم پشت دیوارهای شهرمون صدها و هزاران آتنا قربانی صدها و هزاران هیولایی میشن که در قامت و ظاهر انسانهای موجه و متشخص متاسفانه بین ما دارن زندگی میکنن. اینجاست که اهمیت و ارزش تلاشهایی که منجر به تهیه و تدوین سند آموزشی یونسکو شد مشخص میشه. سندی که به سند 20C معروفه توی ایران و قرار بود توی سیستم آموزشی ما هم پیاده و اجرا بشه، ولی خب عده‌ای به بهانه منطبق نبودن این سند آموزشی با ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی جلوی اجرای اون رو گرفتن. دلواپسانی که کاش به جای اینکه انقدر نگران و دلواپس دین و یا نفوذ غرب بودن، نگران و دلواپس سرنوشت کودکانی بودن که بدون آگاهی از خطرات و بدون آموزش درست در مورد مسائل جنسی طعمه‌های آسیب پذیر هستند که هر روز به شکل‌های مختلف قربانی تجاوز و کودک آزاری میشن.
به هیچی اعتماد نکن. اگه خواستی از خونه بری بیرون، بی چراغ دستی و بی کلاه و شال بیرون نرو. ممکنه خورشیدی ها خاموشی ها که سخوت کنی یا یخ بزنه.
سالهای کودکی دل ز قصه دور بود، ماهی خیال من حوزش از بلور بود، یک درخت سبز بود زیر سقف آسمان، من به گاهواره ای گربه ای کنار آن. ناگهان شبی بلند از سرم عبور کرد، بند گاهواره را تا باد دور کرد. خواب سبز کودکی زرد و غم‌انگیز شد، برگ ها چو ریختن شکل او پاییز شد. خسته را دست دست باد برد، قصه های خوب را مادرم زیاد برد. سال ها گذشته باد از خالی آب نیست، گاهواره‌ام کجاست؟ خواب هست و